بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام داریم به پیشگاه آقا رسول الله و عترت پاک و مطهری ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما حضار محترم، خانم ها و آقایان گرامی، و عرض سلام مخصوص هم خدمت دوستدارانی که از طریق غیر حضوری مباحث تاریخی ما رو دنبال می کنند. در سال پنجم هجری و غزوه بنی قریظه بودیم. در جلسه پیشین درباره بنی قریظه، خواستگاهشون و جایگاهشون در مدینه و تعهدی که در سال اول هجرت با پیامبر بستند، اون معاهده 8 ماده‌ای که بارها مرور کردیم برای تحلیل این وقایع و خیانتی که اینها درباره شکستن معاهده خودشون با پیامبر انجام دادند و با احزاب متحد شدند تا سپاه اسلام رو شکست بدن و در جنگ احزاب مسلمان ها پیروز شدند و قبیله بنی قریظه به حال اول خودش برگشت. اما فرمان رسید که وقتی که پیامبر آمده بودند از جنگ احزاب به مدینه، بیش از نصف روز طول نکشید که وحی نازل شد که به جنگ بنی قریظه برید و اونها رو محاصره کنید. کسانی که مقاومت میکنند اونها رو بکشید، به قتل برسونید، سرزمینشون رو بگیرید، اموالشون رو بگیرید، چون خیانت وحشتناکی کرده بودند که در جلسه پیشین توضیح داده بودیم که کار اینها چه ترس و رعبی در دل مسلمون ها و به خصوص زن و بچه مسلمون ها در مدینه انداخته بود. از مجموع گفتارهایی که ما در جلسات پیشین داشتیم، این نتیجه گیری رو انجام داده بودیم که مسلمون ها به دلیل تجربه های گذشته‌ای که از اخراج بنی نظیر و بنی قینقاع داشتند، این بار دیگه پیامبر راضی به خروج بنی قریظه از مدینه نشد، چون اونها در صورت خروج از مدینه احتمال داشت مانند بنی نظیر دوباره به مخالفان مسلمون ها در مکه یا در بیرون از مدینه بپیوندن و دوباره مشکل سازی بکنن. اینه که خداوند در سوره احزاب آیات 26 و 27 حکایت از تأیید حکم و اجرای حکم رو داره و حکم رو هم به صورت قاطع باید اجرا بشه. به هر دلیل بنی قریظه چاره‌ای جز تسلیم نداشت و پیامبرم قاطعانه ایستاده بود که اونها فقط باید تسلیم بشن. بنی قریظه یک امیدی داشت که شاید اوسیان بتونن یک وساطتی بکنن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که تمام اساسیه های اونا رو جمع کنن، سلاح هاشون رو جمع آوری کنن و هنگامی که تسلیم شده بودند، ابن هشام در سیره پیامبر عنوان میکنه که علت تسلیم شدنشون این بود که علی علیه السلام فریاد کشید که به خدا سوگند یا شربتی که حمزه نوشید می نوشم یا قلعه اونها رو خراب می کنم. در اون لحظه بود که قریزیان به پیامبر گفتن که ای محمد، یک نفر رو بفرست که ما حکمیت اونو بپذیریم. و پیامبرم گفت هر کسی رو که شما دوست دارید انتخاب بکنید. قریزیان گفتن که ما حکمیت سعد ابن معاذ رو میپذیریم. سعد ابن معاذ رو خیلی ازش گفتگو کردیم، رئیس قبیله اوس بود که در همین جنگ خندق هم تیر به دستش خورد، مجروح شد که بردنش در به اصطلاح مدینه و اونجا به نوعی جز مجروحین جنگی به حساب می آمد، بستری بود اونجا. پیامبر هم پذیرفت، اما قریزیان مقصودشون این بود که گمانشون این بود که همونطور که از قبیله بنی قینقاع خواسته بودند یا از قبیله بنی نظیر که به خاطر وساطتی که خزرجیان قائل شده بودند و از حضرت خواسته بودند که بگذاریم اینها برن به سلامت و پیامبر هم راضی شده بود که اونها مدینه رو ترک کنن، باراشون رو ببرن و جان سالم به در ببرن با اینکه خیانت کرده بودن، بنی قریظه هم فکر میکرد که با وساطت سعد ابن معاذ بشه این اتفاق بیفته و پیامبر از گناهی و خطایی که قریزیان مرتکب شده بودن بگذره. اصرار کردند که ما حکمیت سعد ابن معاذ رو میپذیریم. پیامبر هم پذیرفت، به دنبال سعد ابن معاذ فرستادند و سعد که در بستر مجروح در بستر افتاده بود و در حال مداوا بود آمد. در حالی که سعد می آمد با خودش زمزمه می کرد که ای سعد، اکنون وقت آن است که از هیچ ملامتی نترسی و ملامت هیچ ملامت کننده ای رو در راه خدا در تو اثر نگذاره. به همین دلیل وقتی که وارد قبیله بنی قریظه شد، از یهودی ها تعهد گرفت که هر چی که حکم میکنه اونها بپذیرن. بنی قریظه هم پذیرفتن. سعد هم گفتش که من بر اساس تورات خود شما حکم میکنم. حکمم اینه که مردان یهودی، اونهایی که مقاومت میکنند و مقاومت کردند در جنگ، نه اونهایی که کنار بودند، نه جوانان و نوجوانان و کودکان، اون مردانی که دست به اسلحه برداشتن جلوی پیامبر و یا باعث شدن که تعهدشون نسبت به پیامبر شکسته بشه، اونها باید کشته بشن. کودکان و زنان و مردانی که در جنگ نبودن به اسارت گرفته بشن و اموالشون هم تقسیم بشه. این حکم سعد ابن معاذ بود. پس از اینکه سعد ابن معاذ این حکم رو داد، پیامبر بسیار پذیرفت، گفت که حکم سعد مطابق حکم خداوند هست که در همون آیات 26 و 27 سوره احزاب طبق حکم خداوند هست. ببینید تا اون زمان پیامبر دوبار از نقض عهد یهودیان گذشته بود. یهودیان بنی قینقا و بنی نظیر که تعهدشون رو شکسته بودند، پیمان شکنی کرده بودند، دشمنی کرده بودند، پیامبر گذشته بود از اونها. به علاوه خطای یهودیان بنی قینقا و بنی نظیر در حد خطای بنی قریظه نبود. اونها در بدترین شرایط نقض عهد کردند، به مسلمان‌ها و شخص رسول الله توهین کردند و در صورتی که احزاب پیروز می‌شدند به همراه مشرکان، مطمئناً یه دونه مسلمان رو تو مدینه زنده نمی‌گذاشتند. حالا باید خوار و ذلیل می‌شدند. اصولاً حیات سیاسی اسلام در گروه حفظ معاهداتی بود که با قبائل مختلف برقرار کرده بود. پیمان شکنی هر روزه یا گذشت و عفو پیامبر از پیمان شکنان زمینه رو برای نقض عهدهای مکرر دیگه آماده کرده بود. در چنین شرایطی خب زندگی برای مسلمان ها خیلی سخت شده بود و سخت‌تر می‌شد و ادامه حرکت مسلمان ها برای گسترش دین اسلام و برای اینکه استقرار قوانین الهی رو اجرا بکنن دیگه میسر نبود اگر میخواستن با مماشات برخورد کنن با بنی قریظه. این بود که پیامبر گفت حکم سعد مطابق حکم خداوند و حکم قرآن هست. نکته ای که اینجا مهم هست به اون اشاره کنیم این هست که حکمی که سعد ابن معاذ برای شکستن پیمان بنی قریظه با پیامبر انجام داد در حقیقت در منابع دینی خود یهود وجود داشت و سعد ابن معاذ با چنین حکمی آشنا بود. این حکم از نظر خود یهودی ها در حقیقت نوعی کیفر شرعی تلقی می شد. در تورات موجود درباره شهری که به زور وارد اون شده اند چنین گفتند که اگر پروردگارت، این در حقیقت مطلبی است که در تورات آمده، اگر پروردگارت آن را به تو واگذار کرد، همه مردان را از دم شمشیر بگذران، زنان و کودکان و حیوانات و هر آنچه در شهر است رو همه به غنیمت شما می باشد، پس همه را به عنوان غنیمت وردارید و غنیمتی که پروردگار نصیب کرده بخورید. این آیه در کتاب مقدس در بخش تثنیه باب 20 فقره 13 و 14 این حکم قید شده و سعد ابن معاذ هم بر طبق همین آیه از تورات برای خود بنی قریظه حکم کرد. اظهار نظر درباره کشته های یهودی ها بسیار متفاوت هستش. در کتاب های تاریخ همونطور که ما بارها و بارها برخورد کردیم رقم های متفاوتی است. مردان بنی قریظه، اونهایی که مقاومت کردند، بعضی ها تعدادشون رو 600 نفر گفتن، بعضی ها 800 نفر گفتن که به قتل رسیدند و در میون اونها یک زن قریظی هم وجود داشت که یک مسلمان رو کشته بود و به دلیل اینکه یک مسلمان رو کشته بود به قتل رسید. و یکی از مردان قبیله بنی قریظه به نام رفاعت ابن سموال به وساطت سلما دختر قیس که از خاله های رسول اکرم بود اون بخشیده شد. اما همه گزارش ها بیان می کنند که فقط مردان جنگجوی قبیله که علیه پیامبر اقداماتی انجام داده بودند کشته شدند و اموال بنی قریظه بین مسلمان ها تقسیم شد و برای اولین بار هم سهم سوار و پیاده مشخص کردید، سهم سوار رو 2 سهم دادن از غنایم و سهم پیاده رو 1 سهم دادن و در حقیقت از فهرست اموال، به خصوص از فهرست سلاح که منابع تاریخی ذکر کردن، برمیاد که مقدار غنایم به دست اومده از بنی قریظه بسیار زیاد بوده و همین مسئله باعث شد که شیوه تقسیم غنایم به نوعی تعریف ها و تحلیل های جدیدی به خودش بگیره. خب این سرنوشت قوم بنی قریظه بود، اما حکایت اینجا پایان نمیپذیره. نکته اینه که درباره این کشتارهایی که انجام شده و اونها این رو پذیرفته بودند که مردانشون به قتل برسه، نقل قولهای بسیار زیاد و متفاوتی در نظرات دیگران، نظرات مستشرقین، به خصوص در دوره کنونی در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای و کسانی که با عناد به این مسئله نگاه می‌کنن، تعابیر بسیار وحشتناک و عجیب غریبی رو ارائه دادن. مثلا بعضی‌ها تعداد این افراد رو 1400 نفر، بعضی‌ها 1500 نفر، بعضی‌ها 900 نفر ذکر کردن و عنوان کردن که این کشتار رو حضرت علی علیه السلام انجام داده و 2 نفر انجام دادن، مردان رو گردن زدن، زنان رو به اسارت گرفتن، کودکان رو به اسارت گرفتن، یک قتل عام فجیع ازش یاد کردن و بیرحمی و کشتار رو درباره یهودیان اینجا به گونه‌ای مطرح کردن که نوعی نابرابری، نوعی قهرمان پروری از جانب یهودی ها عنوان کردن و این رو در حقیقت خشونت دین اسلام، خشونت پیامبر، خشونت امام علی مطرح کردن که چگونه کسانی که اسیر شده بودند و خودشون رو تسلیم کردن، تمام مردان یک قبیله رو 600 نفر، 800 نفر، 900 نفر، 1500 نفر، تعدادهای مختلفی که عنوان کردن، تمام مردان قبیله رو گردن زدن و اینو تحت عنوان خشونت اسلام یا خشونت پیامبر مطرح کردن. اما آیا واقعیت قضیه همین بوده یا نه؟ این دستاویزی هست برای کسانی که میخوان اون ناراحتی خودشونو از اسلام، ناراحتی خودشونو از پیامبر به این شکل مطرح کنن و به نوعی یک تحریف تاریخی رو رواج بدن. و مردم عامی هم که اهل مطالعه نیستن، اهل تحقیق نیستن که بدونن چه اتفاقی افتاده. به همین دلیل هست من خودم بارها با این سوال از طرف شاگردان خودم، دانشجوهای خودم مواجه شدم که عنوان کردن که اگر اسلام دین رحمت هست، پس چرا در یک جنگی، تازه اسم جنگش هم نمیدونستن، چرا در یک جنگی، حالا بعضیام که میدونن در جنگ بنی قریظه، با اینکه تسلیم شده بودند ولی پیامبر فرمان داد که گردن همه مردان رو 800 نفر، بعضی ها 900 نفر، گردن همه مردان رو بزنن و زنان رو به اسارت بکشن، آیا این نشانه ای از رأفت داره؟ نشانه ای از مهربانی داره؟ نشانه ای از صلح و دوستی داره؟ این نقدها رو نسبت به این واقعه انجام میدن. واقعیت امر این هستش که ما داستان یهودیان بنی قریظه رو که مربوط به سال 5 هجری هست، باید در متن تاریخی خودش و در چارچوب زمانی خودش باید تعیین بکنیم. بدون آشنایی با تغییراتی که پیامبر و دین اسلام در تنظیم رابطه ها و مناسبات اعراب قبیله نشین پدید آورده بودن، بدون اونها یا بدون اشراف به خلق و خوی اعراب یا بدون توجه به گفتمان غالب عصر جاهلی، بدون اینها نمیتونیم، بدون شناخت اینها نمیتونیم ما واقعه بنی قریظه رو تحلیل کنیم. ما نمیتونیم به عهد و پیمانهایی که مرسوم اون روزگار بوده بی‌اعتنا باشیم. ما بدون آگاهی از روال داستان سرایی های اعراب که سعی می شده شنونده رو مرعوب رقابت های پنهانش بکنه، بدون اطلاع از ویژگی های دو قبیله اوس و خزرج که سعی می کردن داستان های خودشون رو بسیار مهم جلوه بدن، ما بدون اینها نمی تونیم نسبت به این واقعه و وقایع دیگری تحلیل بکنیم. به طور حتم در ماجرای بنی قریظه به چند وقایع نویس، به چند تاریخ نویسی که این سرگذشت ها رو ثبت کردن ما نمیتونیم تکیه بکنیم، بلکه یک تحلیلگر خوب تاریخی باید در تمام ابعاد مختلف این مسئله رو بررسی بکنه و فاصله تاریخی میان تاریخ نویسان واقعی بنی قریظه رو خوب مد نظر داشته باشه. ببینید، توجه داشته باشید، ما قدیمی ترین سندی که به حادثه بنی قریظه اشاره کرده کتاب سیره ابن اسحاق هست. ابن اسحاق 145 سال بعد از واقعی بنی قریظه اونو نقل کرده و تقریبا بین این سالها گفتگوهای بسیار زیادی هم رد و بدل شده و او از نقل قولهای دیگران این مطلب رو نوشته. ما باید به این نکات توجه داشته باشیم. ما با تمدن الان، فرهنگ الان، رابطه های بین ملیت ها، دولت ها و فرهنگ ها نباید قضاوت بکنیم. قضاوت ما باید بر اساس متون تاریخی، شرایط جغرافیایی، زمانی، چارچوب های فرهنگی دوره خاص خودش باشه، وگرنه به نتایج غلطی میرسیم. فردی هست به نام مونتگومری وات که تاریخ نگار هست، در کتابی که ایشون درباره پیامبر نوشته در اونجا مطرح کرده که به محض اینکه مهاجمان مکه اطراف مدینه رو ترک کردن، محمد به یهودیان بنی قریظه و دژهایشان حمله بردند و چون سرانجام تسلیم شدند، همه مردان به قتل رسیدند و زنان و کودکان فروخته شدند. من اینو از روی خود متن دارم میخونم. در چشم اعراب این عمل وحشیانه نبود، بلکه کار پیامبر نشانه قدرت به شمار میرفت، چرا که نشان میداد مسلمانان از انتقام خونی بیمناک نیستند. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل همین آیات احزاب، در اونجا ایشون هم این عبارت رو آورده که رسول خدا در پاسخ بنی قریظه که پیشنهاد کردند یک نفر را حکم قرار دهد، فرمود هر یک از اصحاب مرا که خواستید می توانید حکم خود کنید، حکم خود کنید. بنی قریظه سعد ابن معاذ را اختیار کردند. رسول خدا قبول کرد و دستور داد تا هرچه اسلحه دارند در قبه آن جناب جمع کنند و سپس دستهایشان را از پشت بستند و به یکدیگر پیوستند و در خانه اسامه بازداشت کردند. آنگاه رسول خدا دستور داد سعد بن معاذ را بیاورند. وقتی آمد پرسید با این یهودیان چه کنی؟ عرضه داشت جنگی هایشان کشته شوند، زراری و زنانشان اسیر گردند، اموالشان به عنوان غنیمت تقسیم شود و ملک و باغاتشان تنها بین مهاجرین تقسیم شود. آنگاه به انصار گفت اینجا وطن شماست و شما ملک و باغ دارید، مهاجران ندارند. رسول خدا تکبیر گفت و فرمود بین ما و آنان به خدای عزوجل داوری کردید و در بعضی روایات آمده است که پیامبر فرمود به حکمی داوری کردی که خدا از بالای هفت رقیع رانده و رقیع به معنای آسمان دنیاست. دستور داد مقاتلان ایشان را که به طوری که گفتن 600 نفر بودن کشتند، بعضی ها گفتن 450 نفر، بعضی ها 700 و الی غیره. این اعداد متغیر هستند و این تعبیر رو هم مرحوم علامه در تفسیر خودشون آوردن. مرحوم دکتر جعفر شهیدی هم در کتاب تاریخ تحلیلی اسلامشون اونجا می نویسن که به نظر می رسد ماجرای این غزوه سالها پس از تاریخ واقعه به وسیله داستانگویی که از تیره خزرج بوده است دستکاری شده و به تحریر در آمده باشد. هدف این داستانگو این بوده که به این وسیله نشان دهد حرمت طایفه اوس نزد پیامبر اسلام به اندازه طایفه خزرج نبوده. برای همین است که پیامبر اسلام هم پیمانهای خزرج را نکشت، یعنی قبیله بنی نظیر یا بنی قینقاع را، اما هم پیمانان اوس را گردن زد و نیز خواسته است نشان دهد که قبیله اوس جانب هم پیمانهای خود را رعایت کرده است. اینها نظرات و گفتارهایی بود که از چند متن مکتوب محققین درباره کشتار بنی قریظه خدمتتون مطرح کردیم. اما نتیجه گیری که بخوایم از این بحث بکنیم یک نتیجه مهمی هست که فکر میکنم از لحاظ زمانی ما فرصت اونو نداشته باشیم که این تحلیل رو راجع به کشتار افراد بنی قریظه انجام بدیم. بنابراین اجازه میخوام که بحثم رو در همین جا به پایان ببرم و ادامه بحث رو به عنوان نتیجه گیری این تحلیل ها خدمتتون در یک جلسه دیگری عنوان بکنم. متشکرم از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید، به امید این که بتوانیم این نکات مهم و در حقیقت گردنه های تاریخی رو که موجب ابهامات و اعتراضات بسیاری از مستشرقین و حتی مورخین مسلمان هم باهاش مواجه شده، بتوانیم به صورت منطقی با اونها برخورد داشته باشیم. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که از این بیانات تاریخی بهره های مکفی برده باشید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.